أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مطلب ثانی که آیا زمان در معنای افعال عقص شده است، در موضوع فعل و صیغه ماضی، فعل ماضی یا مضارع و امر، اینها به دلالت وضعیه دلالت بر زمان دارند یا اینکه عقص نشده، چهار وجه در کلام مرحوم آخون ذکر شده بود برای نفی عقص زمان در موضوع له، که دو وجه اول و دوم مشکلی نداشت، به نظر خود مرحوم آخون هم تام بود، ولی وجه سوم و چهارم را خود مرحوم آخون تعبیر به تأیید کرده که نشون دهنده اینه که در نظر خودشون هم محل مناقشه و اشکاله. نسبت به وجه سوم که مناقشاتش مطرح شده، نسبت به وجه چهارم که وجه چهارم این بود که در بعضی از موارد فعل ماضی استعمال می شود، در حالی که مراد از کلام در اون موارد اخبار از وقوع مبدأ در زمان ماضی نیست، بلکه مراد اخبار از وقوع در زمان مستقبل است. و همینطور در صیغه مضارع به عکس این استعمال میشه، در جایی که مراد اخبار از وقوع شی در زمان گذشته هست، نه در زمان آینده. این در وجه چهارم ادعا شده که این نشون دهنده این هست که زمان در معنای زمان گذشته یا حال و استقبال در معنای افعال عقص نشده. نسبت به این وجه مناقشه‌ای که وجود داره عبارت از اینه که خب ممکنه این توجیه بشه، این موارد که اون چی که در کلام نهاد اومده که فعل دلالت بر زمان دارد، مقصود اونها از زمان ماضی در فعل ماضی و از زمان استقبال و حال در فعل مضارع، خصوص ماضی حقیقی در فعل ماضی نیست، در مضارع هم خصوص حال و استقبال حقیقی نیست، بلکه در همین مثال تا در مثالهایی که در کلام مرحوم آخوند آمده اشکال پیدا بشه. در مثال یجی اون زیدون بعد آمن و قذر به قبله و به ایام، یا در مثال جا زیدون فی شهر کذا، اینجا اونی را که در موضوع عقص شده اعم از ماضی حقیقی و ماضی اضافی هست. وقتی اعم شد، لفظ برای هر دو به کار برده میشه. برای خصوص ماضی حقیقی که باز نشده بود تا بگید که اینجا چطور شد که ماضی حقیقی اراده نشده، چیزی دیگه اراده شده. برای اعم از ماضی حقیقی و ماضی اضافی وضع شده. همونطور که در کلام اگه اعم بگیریم، در اینجا نسبت به در همین جمله در مثال یجیون زیدان بعد آمن، و اینجا ضرب دلالت میکنه بر ماضی بل اضافت الى مجی، یا در مثال جا زیدون فی شهر کذاب و یزرب، این یزرب هم دلالت میکنه بر حال و استقبال بل اضافت الى مجی، نه بل اضافت الى زمان نطق شخص، به زمان تکلم شخص به این کلام. و اگه برای معنای اعم وضع شده، هر این موارد هم توجیه میشه. همونطور که صاف اصول در بیان معنای افعال فرموده معنای فعل همینه، یعنی به نحو مطلقه. در فصول بعد از اینکه معانی اشاره به معانی مشتقات کرده، در فرموده لا بأس بالتنبیه علی مدلول بواق المشتقات فمنها الفعل الماضی متصرف، فرموده این حقیقت هست در قیام مبدأ به فاعلش فی زمان الماضی او به نسبت الی حال نور، بله فی زمان الماضی او به نسبت الی حال نور و ذالک اذا وقع مطلقا، در جایی که به صورت مطلق باشه، قرینه نیامده باشد، مثل ضربه مطلق رو بگه، ضربه زیدون، اینجا بله در همون زمان ماضی به اضافت الی حال نطق هست. او به نسبت الی غیرها اعتبر الماضی به نسبت الی، یا اینکه دلال حقیقت در ماضی هست ولی ماضی به نسبت الی غیر نطق. ماضی این هیئت فعل برای اعم از او وضع شده، کما بله فی قولی که سیجی و زیدون و قد اکرم اباک و بس علی هذا فی الحال و الاستقبال، در ماضی اینجور میگیم، در معنای اعم وضع شده، در معنای در مضارع هم به همین نحو حال و استقبال در مضارع را هم اعم میگیریم از اونی که بالاضافت الی حال نطق باشه یا بالاضافت الی شیء آخر. در حقیقت این موضوع میشه زمان اضافی. این اضافه ممکنه به لحاظ حال تکلم باشد، ممکنه به لحاظ امر آخر باشد، به لحاظ وقوع مبدأ آخر باشد. ممکنه به این نحو توجیه بشه، خب اگه به این نحو توجیه بشه دیگه بله این وجه چهارم تمام نمیشه دیگه. بله محمل دیگه ای که وجود داره اینه که بگیم نه، این در موضوعه زمان بله زمان ماضی به نسبت الی حال نطق اومد عقص شده، حقیقت در اینه، ولی در ماضی به نسبت اضافت الی شیء آخر اگه استعمال بشه، استعمال ملقرینه هست، استعمال ملقرینه است. این جاهایی که شما مرحوم آخول آوردید، این از موارد استعمال ملقرینه است. قرینه هم درش ملموس دیگه، واضح هست، چون خود همین که تعبیر میکنه به این که یجی اونی وقد زیدون بعد آمن وقد ضرب قبل او، این ضربه رو آورده قبلش یجی اونی آورده دیگه با توجه به این که بله این از باب استعمال مجازیه، استعمال ملقرینه است. این که شما بگید در اینجا این قرینه نقش ندارد، اینو که جای گفتن نیست. این که این قرینه سبب شده که ماضی اضافی فهمیده بشه، این قرینه دخالت داره در فهم این ماضی اضافی، این جای انکار نیست، چون عملا که قرینه وجود داره در کلام دیگه. با توجه به اینکه قرینه در کلام وجود داره، در این حال بگیم که اون معنایی که فهمیده شده مربوط به خود موضوعه لفظ ضربه هست، به این قرینه هیچ استنادی نداره، اینکه بله و یعنی دلیل نداره، اساسی نداره. روی این حساب میشه این مثالها را میشه این نقض را که در وجه چهارم آورده، این نقض را به این نقض توجیه کرد که ماهوال معخوز در موضوعه زمان به نسبت الی حال تکلم هست، و اگر در زمان بالاضافت الی شیء آخر استعمال شده، اونجا به خاطر وجود قرینه استعمال میشه، اون استعمال مجازیه و التزام به مجازیت در اونجا بدیه البطلان نیست. تمامیت وجه چهارم متوقف بر این بود که التزام به مجازیت در این موارد ممکن نیست. جواب محمل دوم اینه که نه، قابل التزام با خاطر اینکه عملا که قرینه وجود داره، با توجه به اینکه عملا قرینه وجود داره، کسی بخواد ادعا بکنه که این ماضی بالاضافه را ما حتما از خود لفظ ضربه میفهمیم نه از یجیونی، این هیچ دخالتی نداره، این گفتنی نیست دیگه. رو این حساب نتیجه بحث در این وجوه چارگانهی که مرحوم آخوند ارائه فرموده در این بحث دلالت زمان، دلالت فعل بر زمان، این شد که وجه سوم و وجه چهارم مذکور در کلام مرحوم آخوند تمام نبود، اما وجه اول و وجه دوم اشکالی نداشتن و با همین وجه دو، وجه اول و دوم مدعا که زمان در مدلول وضعی فعل عکس نشده، نه فعل ماضی نه فعل مضارع، با این بیان فرمایش مرحوم مدعا تمام میشه. مدعا بعد از این که معلوم شد که ملتزم شد مرحوم آخوند به این که زمان به عنوان غیر در معنای موضوع عکس نشده، و با این سوال مواجه میشه که ما بلوجدان میبینیم که در موارد استعمال فعل ماضی، در جایی که فعل ماضی رو متکلم استعمال بکنه، بگه ضربه زیدون امرن جاء زیدون من سفر، ما در موارد استعمال لا اشکال در این که میفهمیم که متکلم داره خبر میده از وقوع این عمل در زمان گذشته، این که قیام، این که مثلا ضرب قیام به زید پیدا کرده در زمان گذشته، مجی که مبدا باشه قیام به ذات پیدا کرده در زمان گذشته. در مورد استعمال فعل مضارع هم لا اشکال در این که میفهمیم که این متکلم میخواد این خبر را به ما بدهد که مبدا در حال اول استقبال قیام به ذات پیدا میکنه. وجدان که اینطوره، لا اشکال در این فهم این مطلب که در استعمال فعل ماضی اخبار از قیام در گذشته است، در فعل مضارع اخبار از قیام در اینه. خب اگر شما گفتید که بله این فهمیدن زمان، وقوع در زمان گذشته یا حال و استقبال از باب عقض قید زمان در موضوع نیست، پس وجهش چیه؟ بالاخره یه نکته‌ای داره دیگه، منشأ این فهم زمان در موارد استعمال فعل ماضی و مضارع چیه؟ اولا چرا، چطور، یعنی چه منشأی داره، به چه سبب ما زمان را میفهمیم از این استعمالات، و ثانیا زمانی که فهمیده میشود بین موارد استعمال فعل ماضی و مضارع فرقه. چطور شد در ماضی، در ضربه ما زمان گذشته رو میفهمیم ولی در یضربه زمان زمان استقبال رو میفهمیم، حال رو اول استقبال رو میفهمیم، منشأ این چیه؟ اگه عقض در معنای موضوع نباشه، با عنوان غیر در موضوع نباشه، چه منشأی برای این فهم وجود داره؟ مرحوم آخوند در همین بحث هر دو قسمت را جواب میده. اولا بیان میفرمایم که در کجاها ما از استعمال فعل ماضی اول مضارع زمان را میفهمیم، از فعل ماضی زمان گذشته را میفهمیم، از فعل مضارع زمان حال و استقبال رو میفهمیم. ثانیاً منشأ این دلالت چیه؟ منشأ فهمیدن زمان چیه؟ اما قسمت اول که در کجاها از فعل ماضی یا مضارع زمان فهمیده میشه، فرمودن که اون مواردی که زمان فهمیده میشه جایی است که این فعل استعمال بشود به نحو مطلق و اسناد به زمانیات هم داده بشه، یعنی در جایی که در جایی دلالت بر زمان و فهمیدن زمان از کلام وجود داره که فعل ماضی یا مضارع به نحو مطلق استعمال بشه. مطلق یعنی بدون قرینه، اطلاق در مقابل عدم، در مقابل قرینه است. اطلاق به معنای بدون قرینه است و به این یک شرط. شرط دیگه این که به زمانیات هم نسبت داده بشه. مبدأ اگه به امر زمانی نسبت داده بشه، از او در از چنین استعمالی ما زمان رو میفهمیم، و الا اگه به یکی از این دو شرط منتفی باشد، ما زمان را از کلام مشتمل بر فعل نمیفهمیم. تعبیر معلوم آخون این بود که یمکن منع دلالت غیر ما من الافعال علی الزمان الا بالاطلاق و الاسناد الی الزمانیات. یعنی اصلا فهمیدن زمان از فعل اختصاص به مواردی داره که به نحو مطلق باشه، و اولا به نحو مطلق باشه، ثانیا اسناد به زمانیات داده بشه. این عبارت مرحوم آخون که بل اطلاق ولی اسناد الی زمانیات فرمودن، همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم در حقایق اومده، واو معیته و این دلالت بر دو شرط در فهم زمان از موارد استعمال فعل میکنه. فرمودن که عبارت واو در اینجا در حقایق هست، واو در اینجا واو معیته، یعنی ان دلاله انما تکون به شرطین. شرط اول اطلاق کلامه، شرط ثانی کون المسند الی من الزمانیات در مقابل جایی که به مجردات نسبت داده بشه یا به نفس زمان نسبت داده بشه. این مال دوم. ولی اگه یکی از این دو شرط منتفی بشود، دیگه زمان از استعمال فعل فهمیده نمیشه. فرموده فلاوه. اما اگه اطلاق از بین بره، لم تکن دلالتون علی الزمان کما سیعتی مثالو، مثالش همون مثال اون جایی را که یجی اونی زیدون و قذر و قبلهو باشه، که اینجا اصلا زمان حال به اضافت، زمان ماضیه به اضافت الی زمان نطق فهمیده نمیشه. این اطلاق در مقابل قرینه ایست که در اون دوتا مثال مذکور در وجه چهارم در کلام مرحوم آخون اومده. فلو ارتفع الاطلاق لم تکن دلاله علی الزمان. اگر اسناد علی الزمانی منتفی بشه، او کان المسند علی من غیر زمانی فکذالک. اگر مسند علی غیر زمانی باشه، مسند علی مجرد باشه یا اینکه خود زمان باشه، فهمیده نمیشه. پس در نسبت به سوال اول که نسبت بعد سوال اول که زمان فهمیده میشه بالوجدان از موارد استعمال لفظ، موارد استعمال فعل ماضی او المضارع، ما زمان را میفهمیم. مرحوم آخون در مطلب در قسمت اول فرمودن که اینطور نیست که همه جا زمان بفهمیم، جاهای زمان میفهمیم که این دوتا شرط وجود داشته باشه. ولی اگه یکی از این دوتا شرط منتفی باشه، ما اصلا زمان بالاضافت الهال نطق را نمیفهمیم. ماضی بالاضافت الهال نطق یا مضارع یا حال و استقبال بالاضافت الهال نطق را نمیفهمیم. اما اینکه حالا در این موارد که ما زمان را میفهمیم، چطور شد در نسبت به فعل ماضی میفهمیم وقوع با این دوتا شرط وقوع مبدأ در زمان گذشته بالاضافه الی حال تکلم فهمیده میشه. در فعل مضارع زمان وقوع مبدأ در زمان حال و استقبال را میفهمیم. منشأ این دلالت چیه؟ فرموده مرحوم آخون که منشأ این دلالت این نیست که زمان در معنای زمان به معنای اعم، در اعم از حال و استقبال مثلا در فعل مضارع عکس شده باشه. اصلا زمان در موضوعه عکس نشده، بلکه وجه این دلالت، وجه فهمیدن زمان از فعل ماضی، زمان خاص از فعل ماضی و زمان خاص دیگر از فعل مضارع، وجهش اینه که بله هر کدوم از اینها یعنی ماضی یا مضارع برای معنایی وضع شده که اون معنا یه خصوص برای معنای وضع شده با یک خصوصیتی در معنای هر یک از این دو شق یه خصوصیتی وجود دارد. لفظ برای معنای خاص وضع شده که اون خصوصیت اختزا میکنه، اون خصوصیت باعث میشه که در فعل ماضی ما زمان گذشته را بفهمیم، در فعل مضارع زمان حال و استقبال را بفهمیم. با توجه به این که توضیح فرمایشات مرحوم آخور این میشه که با توجه به این که معنای هیئت نسبت هست دیگه، دلالت بر نسبت مبدأ به بله نسبت مبدأ به ذات داره، هیئت فعل برای نسبت مبدأ به ذات فرض شده، اون خصوصیت در قسمت نسبت باید بیاد، یعنی یک نسبت خاصه. به فعل ماضی و فعل مضارع هر دو برای نسبت دادن مبدأ به ذات وضع شده، منتها در ماضی اون نسبتی که موضوع له هست یه خصوصیتی داره که به خاطر اون خصوصیت ینطبق علی خصوص زمان ماضی، دلالت میکنه بر وقوع نسبت در زمان گذشته. در مضارع هم یه خصوصیتی هست که در این نسبت خصوصیتی عکس شده، نسبت و خاصه هست، مطلق و نسبه نیست، یه خصوصیتی اومده که اون خصوصیت باعث میشه هم بر حال هم بر استقبال منطبق بشه، ولی بر بله ولی بر گذشته دیگه منطبق نشه. اون خصوصیت چیه؟ در کلام مرحوم آخون اون خصوصیت بیان نشده به صراحت که اون خصوصیت چیه. تعبیر مرحوم آخون بله فرموده که لا یبد ان یکون لکل من الماضی و المضارع به حسب المعنا خصوصیتون، در معنای هر کدوم از ماضی و مضارع یه خصوصیتی عقد شده که اون خصوصیت اختزا میکنه که این فعل دلالت بکنه علی وقوع نسبه فی زمان الماضی، فعل ماضی یعنی فعل ماضی و فعل حال در حال اول استقبال، یعنی در زمان حال اول استقبال فعل مضارع. این خصوصیت دلالت بر این میکنه اما با حفظ اون دوتا شرط، فرموده فیما اذا کان الفاعل من الزمانیه، با حفظ اون دوتا شرط یه خصوصیتی در معنای ماضی که نسبت باشه و همینطور در معنای مضارع که نسبت باشه، هیئت که نسبت باشه، یه خصوصیتی در اینا عقد شده که اون خصوصیت این اقتضا را داره. خصوصیت چیه؟ در کلام مرحوم آخون بیان نشده، ولی اونی که متداول در ارسنه هست در کلمات اومده اینه که در ماضی برای نسبت تحققیه وضع شده است، در مضارع برای نسبت ترقبیه وضع شده. این نسبت در که معنای ماضی هست او قید تحقق درش هست، اون خصوصیت خصوصیت تحقق که به این به عنوان قید نسبت وجود داره، در مضارع هم خصوصیت ترقبه. خب اگر اون نسبت نسبت تحققیه باشد خود این و متکلم خبر بدهد از تحقق این نسبت، که این قیام مبدأ به ذات تحقق پیدا کرده متحقق هست، اگر خبر بدهد از تحقق این نسبت، این تحقق از نسبت یعنی که انه از فعلی، از قوه به فعلیت خارج شده، مفروغ الان شده، محقق در خارج شده، و این لا محاله منطبق بر زمان ماضی میشه، چون نسبت به آینده که تحقق در کار نیست. با توجه به عقض خصوصیت تحقق در معنای فعل ماضی که نسبت بود، خصوصیت تحقق را که به نسبت اضافه بکنیم، وقتی متکلم گفت ضرب زیدون امرن، متفاهم از این کلام که ضرب را به زمانی که زید باشه نسبت داده، متفاهم از این کلام این میشه که زید در گذشته، در زمان گذشته امر را زده است. این نسبت قیام مبدأ به ذات، قیام مبدأ به ذات محقق شده، تحقق پیدا کرده این نسبت. تحقق این نسبت معناش اینه که در زمان گذشته انجام شده. در فعل مضارع هم مقابل بود، چون اونجا به نسبت قید ترقب خورده، خصوصیت ترقب خورده، ترقب اقتضا دارد که در زمان گذشته محقق نشده باشه. روی این حساب از خود همین ترقب که شخص خبر میدهد از نسبت ترقبیه بین مبدأ و ذات، با حفظ اون دوتا شرط، ما از جمله یضرب زیدون امرن میفهمیم که در زمان حال یا در زمان استقبال این ضرب محقق میشه، این قیام مبدأ به ذات محقق میشه، چون ترقب در مورد حال و آینده معنا داره، در نسبت به گذشته ترقب معنا نداره. همونطور که تحقق منحصر به زمان گذشته هست، ینطبق علی زمان گذشته فقط، لا ینطبق علی حال و استقبال، ترقب هم به عکس این هست. و بر این اساس بله، با توجه به اینکه در معنای نسبت در که مدلول هیئت ماضی هست یا هیئت مضارع هست، یک خصوصیت عکس شده، بله نتیجه فرمایش مرحوم آخون، همونطور که توضیح اون در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، اینه که ما معنای فعل ماضی و مضارع را در نظر بگیریم با جمله اسمیه زیدون ضاربون مقایسه بکنیم، حال فعل ماضی و مضارع مثل حال جمله اسمیه است. جمله اسمیه زیدون ضاربونه، زیدون ضاربون دلالت میکنه بر این که نسبت این ضرب به زید منتسب هست، منتها این جمله، در این جمله اسمیه اون نسبتی که بین مبدأ و ذات وجود داره، این بحث به مضمون وضعی اعم هست، هم شامل نسبت تحققیه میشه، هم شامل نسبت ترقبیه میشه. اینکه منتسب هست این ضرب به او، انتساب داره، انتسابش به نسبت تحققیه یا به نسبت ترقبیه، با هر دوتا شعر جمع میشه، چون با اینکه با هر دو شعر جمع میشه، یک شقش که با زمان ماضی سازگاری داره، شق دومش هم که با دو تا زمان سازگاری داره، روی حساب این نسبت اقتضا میکنه احد از منه ثلاثه را. اینکه زید ضاربه، این نسبت حتما در یکی از اون، این قیام حتما در یکی از زمانهای ثلاثه باید واقع شده باشه تا جمله زیدون ضاربون صحیح باشه. با توجه به اینکه زید زمانی هست، ضرب که به اون نسبت داده میشه، این نسبت یا به نسبت تحققیه است یا به نسبت ترقبیه، علا این چون با به یکی از این دو نحوه این اقتضا میکنه که در یکی از این زمانها واقع بشه. روی این حساب جمله اسمیه دلالت بر وقوع در احد از من ثلاثه میکنه. همونطور که جمله اسمیه این گونه هست، جمله فعلیه زید که درش فعل ماضی به کار میره با اون جایی که فعل مضارع به کار میره همینه. فرقشون فقط در اینه که در نسبت در جمله زیدون زاربون، این که این نسبت نسبت تحققیه هست یا نسبت ترقبیه هست، خود هیئت جمله اسمیه به حسب وضع با هر دو سازگاری داره. تعیین احد الطرفین که نسبت در اینجا نسبت تحققیه است یا ترقبیه است، احتیاج به قرینه داره. وضع معین احد الطرفین نیست، احتیاج به قرینه داره، قرینه یا قرینه عامه یا قرینه خاصه. ولی در قسمت فعل اینطور نیست. در قسمت فعل تعیین احد الطرفین هم با وضعه، یعنی در مدلول وضعی فعل ماضی عقص شده است که این نسبت نسبت تحققیه هست. در مدلول وضعی فعل مضارع و یعنی هیئت فعل مضارع عقص شده است که این نسبت نسبت ترقبیه هست. خب با توجه به اینکه در مدلول وضعی نسبت این تحقق عقص شده، طبعا از جمله ضرب زیدون که اسناد داده است این مبدا را به امر زمانی، ما میفهمیم که اینجا بله میفهمیم که فعل در زمان گذشته اتفاق افتاده، گذشته بالاضافه الی حالت تکلم حالت نور اتفاق افتاده. در مضارع هم همینه. در کلام اونچه که در نوع کلمات اومده، اینکه نسب خصوصیت را توضیح دادن به خصوصیت به تحقق در ماضی و ترقب در مضارع. در بعضی از کلمات مثل کلام مرحوم آقای حکیم اسم تحقق اینها را نیاوردن، ولی چیزی آوردن که منطبق بر همین میشه. فرمودن که اونی را که خصوصیتی که در ماضی عقص شده اینه که اون حدث مدلول علیه به این فعل ماضی، اون حدث از حالت قوه به فعل خارج شده، یعنی تحقق پیدا کرده دیگه، از اون حالت خارج شده، از خروج از قوه علت فعل در معنای هیئت ماضی عقص شده. در مضارع اینطور نیست. در مضارع عکس اینه، یعنی در مضارع هیئت وضع شده برای اینکه دلالت بر قیام مبدا به ذات بکنه، ولی قیامی که هنوز از قوه به فعل خارج نشده، تا حالا که قبل از زمان تکلم خارج نشده، بل یخرج بعد این زمان تکلم، از زمان تا حالا خارج نشده، از این به بعد خارج میشه، یا حال یا گذشته. خب اگه ما این خصوصیت را در معنای ماضی و مضارع اخذ بکنیم، لازمه این خصوصیت اول که خروج من الفعل من القوه الى الفعل اینه که در زمان گذشته محقق شده باشه مبدا، در نسبت در مضارع به عکس اینه. عنوانی که اونی که در کلام مرحوم آخوند اومده، عنوان بله خصوصیت اس برای اون نذاشته، چه خصوصیتی به نحو مبهم فرموده، یه خصوصیت اومده. به قول بعضی از علما، کار مرحوم آخوند در کفایه در خیلی از موارد اینه که فقط با اون عنوان اجمالی مبهم اشاره میکنه. مثلا در وضع فرموده یه نحوه اختصاصن، اما اون اختصاص نحوه چیه فرموده اینطور نیست. یا در بحث واجب بله تعیینی یا تخییری اونجا فرموده یک نحوه وجوبی هست که مثلا اینجوری داره، اون نحوهش چیه بیان نفرموده، مطالب را مرحوم آخوند به ابهامش برگزار کرده، توضیح نداده، مفصل نکرد، بیان نکرده. یکی از موارد همینه، فرموده یه خصوصیتی اخذ شده که اون خصوصیت اینه. حالا این خصوصیت در مقام بیان قابل توضیح به این هست، با توجه به این که این خصوصیت این اخذ اینم در معنای هیئت هم هست، با توجه به این که در معنای هیئت هم هست، این خصوصیتی هم که اخذ بشه نسبت خاصه که میشه، خصوصیت در نسبت هست، یعنی به نحو معنای حرفی هست، روی این حساب بله اشکالی در این نیست که در بعضی از کلمات اشکال شده که ما اگه در معنای ماضی نسبت بله ترقبیه را نسبت تحققیه را عقض بکنیم و در معنای مزاره نسبت ترقبیه را عقض بکنیم، لازم می آید تکرار در کلام. مثلا اگه بگه اترقب و من که انکزا، هم فعل مزاره استعمال بکنه هم ماده ترقب را هم به کار ببره، خب یک ترقب از خود هیئت برمیده میشه، یک ترقب از این تکرار، این تکرار در عبارت میشه. حالا این با توجه به این که اونی که در ناحیه هیئت هست معنای حرفی دیگه، معنای نسبیه، خود همین که نیست که، وقتی خود همین نباشه مشکلی ایجاد نمیکنه در این، مستلزم تکرار در عبارت نمیشه. به الا هر لفظ دیگه ای هم که شما بخواید بیارید اون هم بله همونطور که در مثلا در منطقه فرمودن که به جای تحقق ترقب ما سبق مثلا میاریم که سبق بله وجود او در ماضی وضع شده برای اینکه این مبدا سبق وجودش در این. اونجا خب در جایی را که ماده سبق فعل ماضی، هیئت فعل ماضی اومده روی کلمه سبق، اونجا این اشکال با تکرار پیش میاد دیگه. هر لفظی بیارید به نسبت به یه موردی ممکنه نقض بشه، عمده این که بالاخره در اینجا اون یه عنوان خاصی عقد شده، یه خصوصیت وجود داره که اون خصوصیت را اگه ما بخواهیم به تفصیلی بیان بکنیم با عباراتی مثل تحقق، مثل سبق، امثال اینها، مثل خروج من القوت الى الفعل که در کلام مرحوم آقای حکیمه، با اینها بیان میشه. به الا نه اینکه خود این عناوین به مفهوم اسمیش عقد شده باشه، که اینطور نیست. روی این حساب این مشکل هم وجود نداره. این فرمایش مرحوم آخون که زمان عقد نشده بلکه خصوصیت عقد شده، بله همونطور که خود ایشون تعبیر کرده لا یبعد، اصل این مطلب در کلمات محققین دیگر هم مورد قبول قرار گرفته، گفتن مشکلی از این جهت نیست. فرمایش مرحوم آخون در این قسمت تمام جواب از سوال دوم که چطور شد بین ماضی و مضارع فرق شد، در یکی از استعمال اون لفظ زمان گذشته رو میفهمیم، در دیگری زمان حال و استقبال رو میفهمیم، فارقش به همین شد که منشأ این دلالت، منشأ این فهم، خصوصیت ملازم با عهد الزمانین و عهد ازمنه ثلاثه است، نه خصوصیت، نه خود زمان، نفس زمان، نفس عهد ازمنه ثلاثه. خب اینم مربوط به امر سوم و مقدمه سوم. مقدمه چهارم از مقدمات بحث مشتق در این هست که آیا اختلاف مشتقات در مبادی موجب اختلاف در دلالت مشتق در معنای هیئت مشتق که مورد بحث در مسئله مشتق هست، موجب اختلاف در هیئت او می شود یا نمی شود؟ این مقدمه در کلام مرحوم آخون به این غرض مطرح شده که بعضی از محققین که نسبت دادن به مرحوم فاضل تونی، ایشون تفصیل دادن در مشتقات، گفتن که در جایی که مبدأ مشتق از قبیل ملکه یا حرفه باشه، مثل مجتهد که مبدأ او به عنوان ملکه ملاحظه شده، یا بله نجار که مبدأ در او به عنوان حرفه ملاحظه شده، گفتن که در این موارد که مبدأ به نحو صنعت یا به نحو حرفه عقد شده، مشتق برای اعم از متلبس و من انقضا عنه تلبس غیر متلبس، برای اعم از متلبس و غیر متلبس وضع شده، در هر دو حقیقته. اما اگر مبدأ به نحو فعلیت عقد شده باشه، از قبیل فعل باشد، در جایی که مبدأ از قبیل فعل باشد، مثل آکل، مثل شارب، مثل زارب، امثال اینها که مبدأ در این مشتقات فعل هستند، در این موارد مشتق بر خصوص متلبس اطلاق میشه، حقیقتش در حقیقت بودنش در خصوص متلبس هست، در من انقضا عنه تلبس در او مجازه. روی این حساب در مثال مثلا مجتهد، عنوان مجتهد سن میکنه برای کسی که فعلا استنباط نمیکنه، الان مشغول استراحت کارهای دیگه‌اش رو انجام میده، یا نجار سن میکنه بر کسی که الان کار نمیکنه، الان یه هفته استراحت میکنه، کارش را تعطیل کرده به خاطر مرض یا غیر مرض، کارش را تعطیل کرده، الان هم به او در زمان تعطیلی کارش نجار گفته میشه. ولی عنوان آکل، شارب، زارب، امثال اینها که مبدأ در اونها فعل هستند، اونها حقیقت در خصوص متلبس هستند. این تفصیلی است که از فاضل تونی نقل شده. مرحوم آخون این مقدمه چهارم را برای رد این تفصیل ذکر فرموده، همونطور که در کلام خود مرحوم آخوند هم اینجا اومده، ریشه این مقدمه چهارم در همون امر اول و مقدمه اول هم وجود داره، منتها این را به صورت بله صریح در مقدمه چهارم ابراز فرموده است که این تفصیل بله فاضل تونی تمام نیست و اختلاف مبادی موجب اختلاف مشتقات من حیث معنای هیئتی که مربوط به محل نزاع است نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.